چه لقمه باحالی، با اینی کادر همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی،
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا.
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره. یا دته جوین با کنجد و شیوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. جوین 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 با طعم نو جوین، جوین 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 نو تو راه، سلامتی میاره خلاقه.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یک غذای کامل.
خبری جدید از فروشگاه رفاه، هر شب سه کمک هزینه خرید خودرو دنا برای سه نفر، دهم تا 25 آذر ماه. هر 100,000 تومان خرید از رفاه یک امتیاز. فروشگاه های زنجیره رفاه.
سیمان نیزار قم، انتخاب نخست متخصصان امر ساخت و ساز. سیمان نیزار قم، گزینه محبوب مهندسین و معماران. سیمان نیزار قم، محصولی برازنده نام بزرگ ایران. بنای پایدار با استاندارد، شرکت سیمان نیزار قم.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از اشتغالزایی کشاورزای ایرانی 10,000 کشاورز ماهره. سهم تبرک از تجهیزات و ماشینالات صنعتی پیشرفته ترین اون هاست. سهم تبرک از فناوری، تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگهدارنده واقعا هیچه، هیچ. سهم تبرک از آینده، تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستید. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکوپلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مقوی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکوپلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
خوبه بدونیم ماوشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
تهران، رادیو تهران، موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
الماس‌های درخشان.
شنوندگان محترم برنامه الماس‌های درخشان، عرض سلام دارم خدمت شما. گفتگو می‌کنیم با آزادگان سرافرازمون. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
حال شما خوبه ان شاءالله؟
وقت شما بخیر.
آقای
من مرتضی برمک هستم.
آزاده سرافراز آقای برمک.
خواهش می‌کنم.
آقای برمک، چند سال در اسارت بودین؟ کجا به اسارت در اومدید و خاطرات اون زمان رو می‌خوام شما بشنوید.
من حدود 8 سال و 1 ماه و 2 هفته و 2 روز
اینکه دقیق بود حدود دقیق نبود
دقیق. بله اینقدر به هر حال دیگه تو ذهنمون مونده. ارشاد حضور شما
معمولا این گونه ایام جزء ایام خاطره برانگیزه. بله. که میمونه معمولا از نامزدها. بله. که میپرسن چند وقت نامزد بودین دقیقاً اینجوری میگه.
دقیقاً
این زمان اسارت هم برای شما اینقدر خاطره برانگیز بوده؟
دقیقاً همینطوره. من یادم میاد روزای اول یه تسبیح داشتم، من فکر میکردم مثلا اسارت دو سه ماه تموم میشه، هر روز که از اسارت میگذشت یه مهره اونو میکندم مینداختم دور، این تسبیح تموم شد و اسارت ادامه پیدا کرد. به خاطر همینه که دقیقاً روزها و ساعتش هم تو ذهنم هست.
خب بفرمایید که چند سالتونه، چه سالی و کجا به اسارت در اومد؟
من 17 سالم بود که تو عملیات رمضان شرق بصره محور کوشک در واقع عملیاتم بود که اونجا اسیر شدم.
چه سالی؟
سال 1361.
از کجا اعزام شدین؟
از استان همدان توی سرکان. هر شب حضور شما بخوام از اسارت بگم، من فکر کنم یه کتاب چندین هزار صفحه باید بنویسیم. شما دقیقاً از کجاش می‌خواید؟ از همونجا
از قسمتی که شما تو عملیات بودین، بعد اتفاقی که افتاد شما به اسارت درآمدید، اونجا شروع کنیم تا برسیم به بقیه‌اش.
به حضور شما عرض شود که نوعاً بچه آزاده از ابتدا که شروع می‌کنن بحث اسارتشون تا نیمه‌هاش که میرسه خیلی از لحظات شیرین رو دیگه یادشون میره بگن. من اگه اجازه بدین، خب ما بر اساس اولین عملیات برون مرزی که خاطرتون باشه، اولین عملیات برون مرزی بود که در سال 61 بعد از بیت المقدس و آزادی خرمشهر اتفاق افتاد و به خاطر همین عمده نیروها اونجا متمرکز شد و قرار شد که هدف هم بصره باشه، ولی به علتهای مختلف و اینکه توسط آواکسای عربستان و ستون پنجم عملیات رمضان میدونید که خب لو رفت، یعنی در واقع نمیشه گفت شکست، ولی خب عملیات خیلی موفقی هم نبود و ما توی کمین نعل اسبی گیر کردیم و نهایت این که ظهر 24 اسیر شدیم و 8 سال و 1 ماه و 2 هفته و 2 روز هم من به اصطلاح اسیر بودم. من خاطرم هست 24/4/61 اسیر شدم، اما 30/5/69 آزاد شدم، در واقع جزو گروه پنجم بودیم. خب ما رو وقتی که از موصل اووردن بغداد و از بغداد با اتوبوس اووردن لب مرز، خب تا زمانی که ما انصافاً عناصر و مسئولین ایرانی رو ندیدیم هنوز نمیتونستیم باور کنیم که این آزادی داره اتفاق میفته، به خاطری که شبیه به این خیلی ما برامون اتفاق افتاده بود که منجر به آزادی نشد، فقط دروغی بود که حالا یا رسانه‌ها یا عراقی‌ها به ما میگفتن. برای همین اون لحظه‌ای که مسئولین ایرانی اومدن، خب حالا به اتفاق مسئولین عراقی و صلیب سرخ اون بحث کارهای رسلا اداریش انجام شد و کارتا رد و بدل شد و ما می‌خواستیم آزاد بشیم، فکر می‌کنم دیگه شیرین‌ترین لحظه برای من همون موقع بود.
مقدم عزیزان آزاده رو به خاک مقدسمون گرامی داریم و یک بار دیگه چهره نورانی و صبورشون رو میبینیم که از پلکان هواپیما به خاک خوزستان وارد میشن. درود بر سربازان صبور اسلام.
خب ما وقتی که وارد خاک ایران شدیم و همه بچه ها بلا استثناء به خاک افتادن و خدا رو شکر کردن و خاک ایران رو بوسیدند و بوئیدند و به بدنشون زدن و قدر آزادی رو در واقع اونجا بچه ها خوب فهمیدن که چقدر فضا عوض شد و چقدر تنفس در هوای ایران این آزادی رو در واقع به تک تک سلول‌های بدنشون داره میرسونه.
یه ضرب المثل هم داریم که میگه قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید.
دقیقاً
قدر آزادی رو ما موقعی که نداریم بهتر متوجه میشیم، تو موقعی که در آزادی قدم میزنیم، نفس میکشیم و زندگی میکنیم.
دقیقاً همینطور که میفرمایین، شما ملاحظه کنین بچه ها وقتی میرسیدن بدون اینکه کسی از قبل برنامه‌ریزی شده باشه، همه بلا استثناء از اتوبوس‌ها پیاده می‌شدن و خاک ایران رو با اشک و با آه مشت می‌کردن و بو می‌کردن و به سر و صورت می‌ریختن. یه عده سجده می رفتن، یه عده نماز شکر می خوندن و لحظاتی بود که خب عزیزان مسئولین و دوستان حالا ارتش و سپاه که اونجا مسئولیت ما رو داشتن اینقدر خودشون هیجان زده شده بودن که هیچ کدوم جلوی بچه ها رو نمی گرفتن که چرا دارن این کارا رو می کنن و براشون خیلی عجیب و خیلی جالب و خیلی شیرین بود. خب بعد از اون نیم ساعتی که بچه با خاک جمهوری اسلامی و با خاک وطن عشق بازی کردن، یعنی واقعا عشق بازی کردیم با خاک ایران، بوئیدیم، بوسیدیم، سجده کردیم، اینها وقتی یه مقدار حالت ما به متعادل شدیم اومدن دوباره ما رو به صف کردن و ما رو آوردن عقب و حالا بعد از پذیرایی و این حرفا ما سوار اتوبوس شدیم و تا پادگان ماهیدش قرار شد ما گروه پنجم بریم. من خاطرم بیاد همینجا از همین تریبون از تک تک مردم کرد و عزیزمون در سراسر کشور من تشکر و قدردانی میکنم، دست تک تکشون رو میبوسم و همیشه دوست داشتم یه تریبونی دست من باشه و از این مردمی که عاشقانه اومدن از مردم ایلام، از مردم اسلام آباد، کرمانشاه که اونطوری عاشقانه میومدن و کأنه فرزندان خودشونن، میومدن از در و دیوار اتوبوس، از پنجره اتوبوس بالا میکشیدن و بچه‌ها رو میبوسیدن. خیلی عجیب بود، یعنی ما واقعا برامون خیلی عجیب بود.
شما رو تبرک میکرده،
اصلا عاشقانه میبوسیدن. من حالا میخوام همینجا این خاطره رو بگم، اون اتوبوس ما که داشت میره من گردنمو تقریبا تا نصف از اتوبوس آورده بودم بیرون، یه زن شجاع و یک زن میشه گفت
یکی از همون کسانی بود. بله. که از اتوبوس آمدید بیرون و این بله. تصاویر ما بارها
دیدم. من سرم از اتوبوس بیرون بود، یهو دیدم یه خانم، یه زن شجاع کردی با همون لباسه کردیش این ورزشکارای که صخره نوردن از اتوبوس کشید بالا، چسبید به همون جایی که من بودم و با زبان کردی از من پرسید، گفتش که کره کجانی و من فهمیدم چون خودم لور هستم فهمیدم داره میگه بچه کجایی، گفتم بچه تو سرکانم، گفت که شماره تلفن منو میخواست. خیلی اولا که خیلی اظهار به صلاح وجد داشت و اینها، یه خودکار دست من بود که من داشتم خاطره می‌نویسم، لحظه نگاری می‌کردم، خودکار از من گرفت، روی دست شماره تلفن منزل ما رو گرفت و گفت من الان زنگ می‌زنم. یعنی این اتفاق تقریبا 25 دقیقه 30 دقیقه بعد از مرز ایران وارد شدیم که اومده بودن تو بیابونا و اینا. و من بعدن که با خانواده صحبت کردن گفتن که اولین کسی که ورود شما رو گفت یه خانم کردی بود و این من واقعا از همشون که اینقدر عاشقانه از ما استقبال کردن، از تک تک مردم کرد عزیزمون تشکر میکنم، هم اون خواهرم انشالله که زنده باشه اولین کسی بود خبر سلامتی و ورود منو به پدر مادرم گفت.
از قلب سرزمین ایران
گوش کن، به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها، موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
این روزها با سرد شدن هوا کشور میزبان یه مهمون
آنفولانزا، بیماری ویروسی دستگاه تنفسی که با تب، سردر، درد عضلانی، عرق، آبریزش بینی، سرفه و گلودرد همراهه.
خصوصا تب و بدندرد خیلی شدتش زیاده.
50% انتقال از طریق دستگاه صورت میگیره. تو فصول سرد ویروس تا 8 ساعت رو سطوحی مثل میز، مثل دستگیره در زنده میمونه و قابل انتقاله.
با عدسه و سرفه این ویروس رو تو هوا پخش میکنه.
اگر کسی با تب و سرفه آمد بهش تاکید کنن که اگه تا 3 روز بعد با درمان اولیه بهتر نشد حتما دوباره مراجعه کن از نظر عوارضی که عرض کردن بررسی بشه.
علایم این بیماری به صورت ناگهانی بروز می‌کنه.
جدیداً اضافه شده زنان باردار در 3 ماه دوم و 3 ماه. پس این افراد ما تاکید می‌کنیم واکسن بزنن.
برای جلوگیری از انتقال این بیماری باید فاصله 1 متری رو با فرد بیمار رعایت.
و در کودکان حتی می‌تونه با علائم گوارشی مثل تهوع، اسهال و استفراغ هم همراه باشه.
با شناخت علائم آنفولانزا و پیشگیری صحیح از گسترش آن جلوگیری کنید. شبکه رادیویی تهران.
روز همتون بخیر. هر جا هستید مراقب سلامت خودتون باشید لطفاً. 13:45 رادیو تهران و برنامه انقلاب تا آزادی تقدیم به شما.
در پشت پرده رخدادهای مهم این 40 سال چه گذشته است؟
شبکه رادیویی تهران، انقلاب تا آزادی.
احمد توکلی، کهنه سیاستمدار 68 ساله بهشهری، همسرش دختر خالش و دختر خاله برادران لاریجانی است. توکلی دکترای اقتصادش را در سال 1375 از دانشگاه ناتینگهام انگلستان با پایان نامه‌ای با عنوان دلایل تورم در اقتصاد ایران با بورسیه وزارت فرهنگ و آموزش عالی ایران اخذ کرد. او به ترتیب رئیس کمیته انقلاب اسلامی و دادیار انقلاب بهشهر بود. سخنگوی دولت و وزیر کار و امور اجتماعی و نماینده مردم بهشهر در دوره اول و نماینده مردم تهران در دوره‌های 7، 8 و 9 در مجلس شورای اسلامی بود. ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در دوره 7 و 8، کاندیدای انتخابات 6 و 8 ریاست جمهوری و رقیب اصلی در این 2 انتخابات و بازماندن از مجلس 10 بخشی از کارنامه احمد توکلی است. به نام خدا، درود بر شما. من عبدالله عبدی امروز در استدیوی شماره 7 رادیو میزبان یکی از چهره‌های شاخص سیاسی و منتقد کشور هستم. حضور وی در مناسب مختلف در سقوه از ابتدای انقلاب تا همکنون و آشناییش با جریانات مختلف 40 سال انقلاب میتواند رمزگشای وقایع مهم باشد، اگر حال جسمی این استادیار بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی به او مساعدت کند و البته بخت یار ما باشد. به انقلاب تا آزادی خوش آمدید. آقای دکتر توکلی، خیلی متشکرم که به ما وقت دادید، توی این برنامه شرکت کردید. هرچند من بخشی از مناسب حضرت عالی رو ابتدای برنامه خوندم، اما میخوام از شما بپرسم که اصلا شما چرا باید اینجا باشید؟ چرا باید به عنوان یک رجل سیاسی مطرح بشید و ما با شما مصاحبه بکنیم؟
ولی سوال سخته، جواب دادنش راحت نیست، ولی خدا فرمود که تو از من تشاب و تو سلم من تشاب بیدی کل خیر انکه علا کل شیء قدیر. اینجور مسئولیت ها رقم میخوره واسه آدم، مثلا وقتی کسی ندوه دنبالش، اگه شد رقم میخوره واسهش و منشأ خیر میشه و یا منشأ شر میشه، آزمایشش پس میده. منم به طور طبیعی چون جوان پرشور ضد ظلم بودم از جوانی، افتادم تو کار سیاسی و بعد زندان و بعد سربازی و بعد باز زندان و شدم فرد سیاسی. بعد که انقلاب پیروز شد مجلس رفتم، شغلم شد سیاست مدار، بعد وزیر شدم، بعد روزنامه نگار شدم. همینجور الانم به فضل خدا تلاش میکنم که تاثیرم بیشتر بشه، خدمت هم بیشتر بشه. آدمی مثل من تور میکنید به اینجا و حرف از این میکشید.
سعادتی از حالا، خیلی ممنونم. با حالا کسالتی هم که داشتین قبول کردید، مشغله های زیادی هم که دارید قبول فرمودید که توی این گفتگو شرکت کنید. آقای دکتر، یک چیزهایی ما میشنویم، میخوام برگردم به دوران قبل از انقلاب. چیزهایی میشنویم که خب قبل از انقلاب مردم در رفاه بودن، تلویزیون های مختلف این رو نشون میدن، نشون میدن که وضعیت مردم خوب بوده. واقعا وضعیت رفاهی مردم، وضعیت معیشتی مردم قبل از انقلاب چطور بود؟ اگر وضعیتتون خوب بود، اگر مشکلی نداشت، برای منی که بعد از انقلاب به دنیا آمدم بفرمایید که اصلا نونتون نبود، آبتون نبود، انقلاب کردن دیگه، برای چی انقلاب کردید؟
شما که این حرف راست نیست، دروغ محضه. من سال 1356 از زندان آزاد شده بودم، بعد از 4 سال، تقریبا 4 سال، و میخواستم برم دهی که پدر خانم من اهل اون ده بود، در مازندران، که بادابسر در حجازی بهشهر. وقتی که این ده حجازی به یک پارچه وسیع آبادی است دیگه، این شد ده ها ده داره، هیچ جا ده ارتباطی نداشت. هفته یه روز یک سیمرغ بار میزد پشتش مردم روستاها و جلو چند نفر مسافر میشستن، اقوام بالای بارا مردم میشستن. من و خانومم و پسرم که 3 سالش بود، 3-4 سالش بود، من زندان بودم، دنیا آمد، و یه سید روحانی و خانومش و پسرش پیش رانده کنار رانده نشستیم، یعنی 5 نفر در بچه هم نفر، یه نفر سفر کنیم 4 نفر، 5 نفر جلوی کنار رانده نشستیم، جلوی سیمرغ. بالای بارا مسافران چیز بودن، ریسمون رو محکم گرفته بودن که نیفتن زمین. این میدونست از کجای رودخانه باید بره که مثلا شمش هم آب نگیره. میزد تو رودخانه، میزد تو دشت و سواره میرفت تا میلنگ شکوند. میلنگ شکوند، آمد تو این رو درخت بشینین تا من برم دهکا این جوش بدم بگیدم. یه سوتی زد و چاروادار شنیدن، آمدن میلنگ رو اسب و برد دهکا. تا غروب نشستیم، از جوش شد، آمد ماشین دوباره راه انداخت، ما رو برد تا زنگت، یه دهی که دیگه از این بعد کتل بود، هیچ جور نمیشد رفت. شب ما پذیرایی کردن، فردا صبح رفتیم به اونجا، ست از سوارشون از برفا میامدن، که مدیر اون جمع از عراقمندان در زن من بود که روحانی سیدی بود، و این یک پیرمردی رو که در تب آتش تب میسوخت داشتن میبردن نکا دکتر. یه شما ببینید ما چند ساعت تو اینجا داشتیم با اسم اینجا دارن، این مریض بودن دکتر، درمانگاه نداشتن، غسل خونه وظیفه نداشتن. دیدی این ده آباد بود که بادابسر می بودن، یعنی آسیب آبی و بادی داشت، چه آسیب داشته باشه محل رونقه، هیچ چیز نبود اونجا، برق نبود، آب نوشی نبود، اصلا خدا شما مدرسه نبود، مدرسه ساختمونش بود ولی برقرار نبود. رفتیم تو خونه ها، اول من دیدن من از اونجا روستا، من داماد آصف فضلی بودم، خلاصه همه که اومدن ما رفتیم بازی پس بدیم. خونه کسی می‌رفتیم شرشیر و مربا و اصل می‌شدن مثل پذیرایی، هیچی از شهر نبود اونجا. بعد یه خونه رفتیم شبیه، من دیدم شیرنی آورد، چنجی شهری، یکی گوشم دارم خیلی سرده بخوانم، گفتم این چرا اینجوریه؟ گفتم پینه ور ده عید میده واسه عید شیرنی میاره، خانومش کدبانیاری میکنه، یه ذره میذاره کنار واسه مهمونا. حالا کی بود؟ اواخر خرداد. خب این گذشت، من شدم نماینده مردم بهشهر
بعد از انقلاب.
بعد از انقلاب سال 56 بود، خرداد 56 بود، من سال 60 رفتم و من نماینده سرکشی کردم، زمستون رفتم، تابستون رفتم
به همون روستا،
به همون روستاها، از نکا رفتم، از گلوها آمدم بیرون با پیکان، همون جاده رو که یاد سوزندگی کشیده بود، بالای تپه ارتفاع زیاد بود، من میشمردم چند تا ده برق داره، چند تا ده آبی کشید داره، زیر رو کردم میشه دیگه، برق رفت، یخچال رفت، چراگاز رفت، راه را بیفته همه چی میره، اصلا قابل قیاس نیست. ما در متوسط مصرف روغن نباتی در ایران در قبل سالهای آخر رژیم بود 1.5 کیلو، بعد از 16 کیلو پول داره که روغن نباتی نمیخورن که چربی خون زیاد داده نمیخورن. این فقر وقتی روغن هست باید گوش باشه، باید سیب زمینی باشه، آب گوش باشه، مرغ باشه، ایسه سرخ کردنی نیستیه، این حرف پایه اساس نداره.
آی دکتر، شما راجب این میخوام نظرتون بفرمایید. احمد توکلی جوان قبل از اینکه وزیر بشه یا نماینده بشه میشه دادیار شهر خودش بهشهر. اون زمان هم که فکر میکنم که شما تخصصی در زمینه حالا قضایی یا حقوقی هم نداشتید، تحصیلی نداشتید تو این زمینه، و توی اون شهر هم اتفاقا یه شهرتی پیدا میکنید. البته اون چیزی که من عرض میکنم مبتنی بر تحقیقاتم در اینترنت و در واقع منابع کتابخانه‌ای هستش، شما اصلاح بفرمایید. شهرت پیدا میکنید به اجرای قاطع حدود شرعی، بعضی وقتا حالا این هم هست، قاطع دست دزد و اینها رو میگفتیم که بعد اتفاق بیفته. اگر برگردید دوباره به اون موقع، باز هم همون رویه رو ادامه میدید؟ فکر میکنید که اون قاطعیت و اون در واقع فعالیت هایی که شما در راستای اجرای حدود شهری داشتید باز باید همون اتفاق بیفته، یا الان چطور باید اتفاق بیفته؟ نظرتون رو میخوام بدونم.
من نظرم اینه که همیشه باید حدود الهی اجرا بشه. اجرا نشد که ما کارمون به اینجا رسید. در شهر بشر دادگاه انقلابی داشت که رئیسش آیت الله شیخ محمد ایمانی بود، به رحمت خدا رفته. مردی پاک نهاد، ساده زیست، بی توقع و عالم، از آقای مشکینی و امام حکم داشت واسه امور مربوطه و ما به شدت قانون رعایت میکردیم، شرم رعایت میکردیم. مثال میزنم براتون، این دادگاه شکایت شد از خاله من که زمینای اهالی ده توسکولا اومدن گفتن که این زمینای شاوندین، شاهابالدین مثلا شاوندین بهش گفتن، این زمینای خاله بنده میشد یا غصبیه، زمین ده ما رو گرفتن. من عمدن اون پرونده زدم به یک بازپرسی که من خودم دخالت نداشته باشم، رسیدگی کردیم 35 هکتار از 43 هکتار زمین ایشون رو مصادره کرد دادگاه.
زمین خالتون؟
بله. عموی من خدا رحمتش کنه یک کمیته ضد رباخانی اونو متهم کرد تو یک شاخی داری. و من مولد آقای خمینی نیستم، این مولد فلان کس هستم، این کار من روا نیست. بودن روا نیست، مولد باطله. استنکاف کرد. تو معمول من تو همه میکار میکردیم. حکم بازداشت نوشتن رفت بازداشت شد. شب موند، یه شب موند، پول داد به طرف راضی کرد رفت. تا آخرم میگو من رباخان نیستم. راست هم میگو رباخان نبود. معمولش باطل تشخیص داده شده بود. بعد این دادگاه اومدن به ما گفتن که بچه های حسین آباد گفتن که چرا زمین رو رشید اشعری نمیگیرین؟ گفتیم که گفتن 300 هکتار زمین داره، گفتیم 3000 هکتار زمین داشته باشه ما زمین غصبی رو میگیریم نه زمین ملکی رو، و حفاظت کردیم از اون زمین. قانون رعایت میشد و الان اگر من برگردم همونجا باز همین کار میکنم، واقعا اینجوری میکنم. اما اینکه وسیله حقوقدان نبود، درسته اول انقلاب هیچی به چی نبود، کسی نمیتونست. یک دوستان اگر داشتیم خود رحمتش کنه، آقای حراتی پور مرد خیلی خوبی بود، این دوستان شهر بود اما شد دوستان اعراب، ولی خب انقلابی نبود، جرأت نمیکرد همه پرونده اداره کنه، پرونده میبست، منم میرفتم از دفاع میکرد از کیفر خاص. هوشم کم نبود، زودم یاد گرفتم، ولی اون موقع اول انقلاب اینجوری نبود که کار دست هر کس بشه بداد، چون کار زمین میموند.
واقعا این بودش که معیار انتخاب افراد برای تصدی پست ها و مشاغل فقط تعهدشون بود؟
نه، چون من که اونجا کار کردم کسی یک کارنامه منو بد نمیدونن، اون که اونایی که میشناسن. چرا؟ برای اینکه من دقت شرعی میکردیم، دقت قانونی میکردیم، اگر چیزی بلد نبودیم میپرسیدیم، هم آقای حراتی پور به ما کمک میکرد اینجوری نکنید اینجوری بکنید. من قدرت شجاعت دفاع از پرونده خیلی سخت داشتم و همین دلیل من آیه شهید قدوسی من حکم داد و اینجوری نبود که تعهد بشه. ارزه خیلی مهم بود، ارزه خیلی مهم بود، اگه توانایی بود استقبال میکردن.
بعد از اون نماینده مجلس شدید یا بعد از اون؟
بعد از اون نماینده مجلس شدید.
بعد از اون نماینده مجلس شدید. شما آیه دکتر به مجلس اول راه پیدا کردید به عنوان نماینده مردم بهشهر توی
نکا و گلوگاه.
توی یکی از خاطراتتون آقای دکتر فرمودید که توی مجلس سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی یک کمیته 18 نفره‌ای رو به صورت مخفی تشکیل دادش و مسئول اون کمیته آقای بهزاد نووی بوده. این کمیته اصلا با چه هدفی تشکیل شد؟ چرا مخفی فعالیت میکرد؟ و در واقع از چه کسانی این رو مخفی میکردن؟
اصلا خدمت شما که مجلس جای لابی کردنه. مرحوم آقای دکتر احمدی که نماینده مجلس هفتم بود تو فرس مام بود، گفت من میخوام برم نماز جمعه تو هم میگوشم. آره گفت من میام دنبال تو هم میریم حرف بزنیم. تو رو حرف میزد بسا میگوش که پخته پز میگن تو مجلسی عدی دارن پخته پز میکنن و ما بازیش اونان میخوریم. گفت تا رسیدیم به نماز جمعه برگشتنی بهش صحبت کنیم چی کنیم خوبه تو مجلس. گفتیم این گفت، من گفتم این کار کنیم اون کار نکنیم این کار بکنیم. رسیدیم در خونه، من گفتم آقای دکتر توجه کردیم از امام نماز جمعه تا اینجا داشتیم پخت و پز میکردیم؟ خندید که راست میگی، مجلس جای پخت و پزه. من دروغ نمیگم تو مجلس، شما دروغ نمیگی، ولی ممکنه بعضی واسه این رسیدن به هدف باشین دروغ هم بگن. فرق ما در روش هاست. اگر پخت و پز مجلس جای پخت و پزه. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی کمیته مجلس تو 14 نفرم بودن از نمایندگان اینجا عضوش بودن و عضو این کمیته بودن. دو نفر عضو سازمان مجاهدین انقلاب هم بودن که یکیش آقای مرتضی المیری بود، یکی هم آقای فضلی که نماینده گرمسار
بودن.
بله. و خب بقیه هم سمپاتی داشتن، از جمله دو نفر از اعضای شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی هم اونجا عضو بودن. اینقدر تفاوت خطر پررنگ نبود بین این تشکل مذهبی. آقای پرورش بود، آقای رجب‌علی طاهری که خدا رحمت کنه
نماینده اصفهان و نماینده کاظم.
خب اینا این کمیته تشکیل دادن، کمیته منشأ اصلاحات خیلی خوبی بود، مهمی بود. چرا مخفی میکردیم؟ با اینکه اگر علنی بود خونسا میکردن، رقابت‌های سیاسی باعث خونسا شدن کار میشد. و یه داستان جالبی هم مثلا بگم، ما نمایندگان به خودمون تقسیم میکردیم، باشون میرفتیم حرف میزدیم، سر مسائل تصمیم میگرفتیم. روزی آقای منوچهر متکی